آقای محمد، سپاس از تبیین چهره واقعی دین. با توجه به محرومیت از سواد این همه داستان و قصه ها از چه تاریخ وارد شیعه شده و نخستین مورخان چه کسانی بودند؟ خب همینطور که عرض کردم، من خدمتون توضیح دادم که عمدتاً در واقع کتاب لحوف از مهمترین اولیناش بود، سید ابن طاووس، که 644 از دنیا رفته، یعنی قرن هفتمه، از اون موقع شروع شده، جدی شده دیگه. بعد از اونم دوران در واقع آل بویه اصلا قدرت که میگیرن شیعیان دیگه اصلا رسمی میشه، اون موقع هم دولتی میشه، مثل امروز خود دستگاه حکومت عهده‌دار این تبلیغات میشه. و بعدم در دوران صفویه جنگ شیعه و سنی، یعنی ایران و ترکیه، جنگ هایی که میکنن، اونا اهل تسنن بودن. و دیگه از این طرف هم چون شاه عباس و همه اینا خودشون نماد شیعه میدونستن دیگه. شاه عباس صفاکی بود که خب تو آل قاپوی اصفهان میبینین اون تمام اون کاخ و درون جای ظرف شرابه، ولی پای پیاده به کربلا میرفت که مردم فریب بده، میگفت من کلب آستان علیم، سگ آستان علی، ولی صفاک و خونریز و جنایتکار همه اینا بودن. همه در واقع نون دین رو میخوردن، دکان دین رو باز کرده بودن. من بعضی از کتابارم که خوندم، کتابا اصلا قابل مقایسه نیست. هم حافظ و هم در واقع اقبال لاهوری و هم مولانا، هر سه اهل تسننن، سنی بودن. سعدی هم همینطور. بهترین شعرهای راجع به امام حسین مال مولویه، مال حافظه، مال این بزرگانه. اینا هیچ کدوم شیعه نبودن. اینا رو مقایسه کنید با اون شعرهایی که حالا مثلا در دوران قاجار گفتن تو همه مساجدم در دیوار. اصلا زمین تا آسمون فرق داره این شعرها. انقدر اونچه که عارفان ما، با اینکه اهل تسن، برای اونا امام حسین مال شیعه نیست، مال جهان اسلام، مال بشریت. اصلا اون در واقع یک آزاد مرد بزرگ تاریخ بشره. ببینیم که وقتی که از این سطحی نگری ها که فقط گریه کنیم، اشک بریزیم که این ذخیره شفاعت حسین بشه روز قیامت، چه بلایی سر امت ما آورده، مملکت ما آورده، و این عارفان بزرگوارمون چقدر مسئله رو بالاتر بردن که میگه اونا به جایی رسیدن که این جهان ما کف اون دریاست، اونا چقدر بالاتر رفتن. سال بعدی بله. آیا غیر از شیعیان مسلمانان دیگر هم مراسم عزاداری دارند؟ نه، این ماره مسلمان هاست، اونا عزاداری کربلا که ندارن، وصیت ندارن. عرض کردم این چون منتقل شده به جای دیگه، حالا اون یادم رفت که اون موقع بگم، این کتاب مال پیتر چلکوفسکی. پیتر چلکوفسکی این استاد دانشگاه نیویورک که اون کتابی که نوشته، گزارشی از عزاداری امام حسین تو جزایر ترینیداده، ولی اونها شیعیان اون رو بردن، ولی الان هیچ که دیگه نمیدونه که این یه عزاداری شیعه است دیگه، چه تبدیل به یه مسئله ملی شده، یه حالت اسطوره ملی شده تو اون جزایر. حتی بعد از این مراسم یه شراب مخصوص برنج هم هستش صرف میکنه، ولی عیناً در واقع به نام حسین و در واقع همون مسائل داستان کربلا است، ولی قاطی شده با فرهنگ ها. خب سال بعدی آقای بهروز امینی، خداوند کجا فرموده دین را از شعر و شاعری بگیریم؟ اتفاقا خداوند در سوره شعرا فرموده اینها در هر وادی سرگردان هستند و به حرفهایشان عمل نمی کنند. سوره ما به نام شعرا داریم، میگه نگفته از اونا بگیرین، میگه و شعرا و یتبعهم الغاوون. از شعرا کیا پیروی میکنن؟ غاوون، پندارگرایان. علم تر انهم فی کل واد یهیمون، نمیبینی در زمین های مختلف وادی های مختلف سرگردانن و یقولون ما لا یفعلون، چیزی رو میگن که عمل بهش نمی کنن. بعد استثناء میکنه، میگه الا الذین، مگر کسانی که ایمان دارن، عمل صالح، و انتصروا من بعد ما ظلموا، از هنر شعر، از ذوق و قریه شاعری استفاده میکنن برای ظلم ستیزی. و انتصروا من بعد ما ظلموا و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. این آخر سوره شعرا است. این خیلی جمله معروفه، ظالمان به زودی خواهند فهمید که به کجا بازگردانده میشن. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. این دنبال همین آیات راجب شاعرانه، با تجلیل از شاعرانی که شعر رو در خدمت ظلم ستیزی قرار میدن. یعنی شعر هپل و هپو، شعر تو حواس، فقط قلوب، فقط خوشش آدم بیاد از ظاهر اشعار، قرآن موافقه نیست. میگه شعر متعهد، شعری که کمک مردم بیاد، این شعر مورد تاییده. و اون چی که بنده خوندم همه در جهت ظلم ستیزیه، هم اونی که حافظ گفت، میگه چشمت به غمزه ما را خون خورد و میپسندی، جانا روا نباشد خون ریز را حمایت. مولوی هم که همون میگه کجا ایده شهیدان خدایی، حالا همش مفصل میخوام بخونم، مال اقبال لاهوری هم همینه، میگه چون خلافت رشته از قرآن گسیخت، حریت را زهر اندر کام ریخت. داره از آزادگی صحبت میکنه، میگه خلافت، حکومت وقتی که از مسیر قرآن منحرف شد، پرچم آزادگی رو باید بلند کرد. دقیقا مال به خصوص اقبال لاهوری که به شدت سیاسیه، به شدت ظلم ستیزانه است. آخرمون که اهل تسننه، میگه ای باد صبا، ای صبا، ای پیک دور افتادگان. این باد صبا مثل این که نامرسان دور افتادگان، اون تو سوئیس درس خونده بود، دکترای اونجا داره، تو اونجاست این شعر رو گفته. میگه اشک ما را بر مزار او رسان. این اهل تسننه توی سوئیس درمی دارم، یا بکنم سوئیس یا آلمان، نموسیم آلمان دکتراش گره، از اونجا در واقع میگه ای باد صبا، اشک منو به مزار حسین رسان. اینا شعرشون رو در این راستا گفتند. آقای محمد، اگر ملاک سیره امام زمانه، سیره امام زمانه، سیره امام حسن و امام رضا قابل تأمل است، آنچه تاریخ درباره این دو امام ذکر نموده باید مورد توجه باشد، یا تاریخ امام حسین؟ امام حسن در واقع، خود امام حسین میگن که هیچ فرقی بین رفتار ما نیست، در واقع هر دوشون به وظیفه‌شون عمل کردن. امام حسن جنگید با معاویه، دو بار یا سه بار فرمانده‌هاش رو معاویه خرید. با کی دیگه میخواد بجنگه؟ با کی میخوان بجنگن؟ وقتی که اصلا زمان حضرت علی هم همینطور، ایران و جای دیگه فتح شده، انقدر ثروت ریخته تو عربستان، اصلا حوصله ندارن بیان این جنگ بکنن و جانشون رو بدن و زخمی بشن. امام حسین هم که صلح کرد، قرارداد بس که تو به شرطی که تو حق نداری بعد از خودت کسی رو جانشین بکنی، یعنی موقت دیگه، میدونه سال دو سال سه سال دیگه هم معاویه هست و قرارداد خیلی مفصلیه، حقوق دیگران رو مشخص کرده بود. و آخرم جز به اون اهدامه این بود که معاویه بعد از خودش باید به شورا و بیعت ملت منتقل بکنه. خب کسی نداشت، لشکری نداشت، معاویه بسیار مقتدرتر بود، سرکوب میکن میکشت، در واقع یه قراردادی که نسبت به اون یه کار انقلابی بود که کردن، انجام دادن. این صلحی بود که اگر عمل میکرد معاویه، خیلی به هر حال به نفع مسلمان ها بود. امام رضا هم که در واقع نمیپذیرن، دعوت میکنه ایشون رو مأمون، ولی میگه که من نمیپذیرم، ولی خب در واقع میرن به عنوان مثلا مشاور و کمک، میگن هیچ مسئولیتی من نمیپذیرم، یعنی نمیخوان مشارکت بکنن در حکومت. ولی چگونه رفتار کردن که ایشون رو هم بالاخره کشتن؟ مسموم شدن. داستان حالا مفصل اون عید فطر و اون راهپیمایی و اینا، ولی داستان مفصل وقت نیست براتون باز بکنم. یعنی یک نوع مصلحت اندیشی های یه جاهایی آدم باید تحمل بکنه، صبر بکنه، چون اونا اهل همین جوری سر و زدن به دیوار و یه کار انقلابی نسنجید انجام دادن نبودن. اندیشه میکردن که آیا میشه الان عمل کرد یا نمیشه، که از زمان امام سجاد هم عمل نکردن. خود ایشون رفتن بیرون شهر، حکومت آنچنان قوی بود که اصلا زد قتل عام کرد مردم کوفه و مردم مکه و داستانش که اینا رو خب همه میدونین دیگه. اونا متناسب با امکانات و مقتضیات زمانه عمل کردن. آقای صادق، به نظر شما این چه لطف و ثوابی دارد که آقای شریعتی در یکی از کتابهایش میگوید من افتخار میکنم که احساس نفرت را در دل مردم برانگیختم؟ آیا این هم مسخ کردن مردم نیست؟ من راستش نشنیدم یه هم چیزی، نمیدونم کجاست، در یکی از کتابا، کدوم کتاب؟ احساس نفرت نسبت به چی؟ من خیلی بعید میدونم، نمیدونم اگر میدونستین کدوم کتاب نفرت نسبت به چیزی، اصلا خب نفرت کردن، نفرت پیدا کردن که معنی نداره، منطقی نیست، منطقی نیست. قرآن البته راجع مثلا ابراهیم میگه که قد کان لکم فی ابراهیم اسوتون، برای شما اسوه ایست. اسوه چیه؟ میگه از قالول قومهم انا برعا و منکم و من ما تعبدون من دون الله، یعنی تبری جستن و بیزار بودن از عمل کرده اون بت پرستان. خب این نفرت نیست، گمان نمی کنم نفرت گفته باشه، این خودش بالاخره میگه هم تولا و هم تبرا. تولا یعنی حقیقت رو، یا کسانی که دنبال حقیقتن آدم دوست داشته باشه، و تبری بکنه. تبری یعنی من نیستم با خط شما، تو اون راه نیستم، مثل براءت از بیماریه، مثل تبری هم از همون ریشه سیه، براءت پیدا کردنه، این نفرت نیست. فرمان در مورد عثمان، من نمیدونم کجا، اگه بگین کجا هستش بعید میدونم. حالا چون مدکشون میگه اگر اون جملهشو میآوردین که کجا نوشته که من نفرتی مثلا از عثمان و مثلا عمومیش کردم، من بالاخره ما دوران جوانیمون دوران شریعتی بود و کتابایی رو خوندیم، سخنانیاش هم شنیدیم، منی هم چیزی نشنیدم. حالا اگه بعدن هم پیدا کردین نشون بدین کدوم کتاب قبل و بعدش رو بخونم ببینم چه مسئله‌ای هست. نفر نیما، دین ظاهری سابقه دیرینه دارد، صفویان جنایت های مانند بردهداری، دسترازی گروهی به پسران خردسال و و و توسط حاکم مدعی دین داشته که جارو شرمنده میکنه، چرا فکر میکنید الان بدتر شده است؟ اولا من که مقایسه‌ای در واقع نکردم، صفویان هم در واقع همین کارا رو میکردن به نام دین، حالا هم دارن همون کارا رو میکنن. انتظار خب از دوران صفویه با انتظار از قرن 21 در 1003 آیا فرق نمیکنه؟ یعنی این خیلی قباحتش بیشتر نیست که در این دوران که دنیا داره اینقدر پیشرفت میکنه ما مسخ کرده باشیم یک آیین و یک سنتی رو که احیا کننده است؟ امام حسین پرچم آزادگی رو در دنیا به پا داشته. شما در هیچ یک از جنبش هایی که در دنیا اتفاق افتاده مثل اونی که راجع به امام حسین اتفاق افتاده نمیبینید. درست خیلی جنایت ها کردن، سر بریدن، آدم کشتن، ولی کدوم لشکری به خاطر حق بدونه که یه فوش داده باشه تا آخرین نفرش کشته میشه، تا آخرین نفر. بالاخره تو هر جنگی یه عده‌ای در اسیر شدن، یه عده‌ای فرار کردن، نه تنها اونا اسیر میشن، همه اونا کشته میشن، زنان و دخترانشون هم همه اسیر میشن، سرای اینا رو بعد میبرن، جنازه هاشون رو لگدکوب میکنن، اونم خاندان پیامبر خودشونو، جنایت هایی که اینا کردن، این مجموعه را اگر ببینین، و اون طرف هم یه فوش حتی نداده، یعنی نهایت ادب و احترام، اصلا از اول تا آخرش هم اونا نرفته بودن که بجنگن، دعوت کردن مردم کوفه اینا به امام حسین، خب دیگه آواره بودن دیگه که بیان تو شهر ما حمایت میکنیم شما رو، ما سرپرست نداریم. وسط را وقتی جلوشون رو سپاه هور میگیره، میگه خودتون دعوت کردین ما آمدیم، میگه نه ما دعوت نکردیم، اونایی هم که کردن پشیمونشه، میگه خب برمیگردم، میگه نه نمیتونی برگردید. یعنی همش از یک طرف انسانیت اخلاق، از یک طرف سباییت. تازه تو همون جام که هور برخورد میکنه، دوتا سپاه با هم دیگه برخورد میکنن، امام حسین میگن بذاریم بیان اسبان اینا در قسمتی که آب بوده قرار داشتن، آب بیان بخورن، خودشون هم به اونا کمک میکنن، به اسبای اونا نماز جماعت دو طرفه با هم دیگه میخونن، بر اونا صحبت میکنن که ما با شما دشمنی نداریم، ما با شما برادر هستیم، شما ما رو دعوت کردین ما اومدیم، اگه نمیخوایم ما برمیگردیم. اونا میگن نه، دستور یزید، دستور ابن سعد، ابن زیاد حق ندارین، نمیذاریم برگردین، من باید شما رو یا دستگیر کنم یا بکشم. از حالا داستان مفصل نمیخوام روزخونی کنم خدمتون، اینا در واقع کم نظیره در طول تاریخ، یا بی نظیره، تابلویی است که هر گوشش نمایش زیبایی هاست، یه تابلوی قشنگی نیست به صورت امپرسیونیستی یا چیزی کشیده باشن. از نزدیکم به این واقعه کربلا نگاه بکنیم، این حماسه هر جزش، تک تک کسانی که مشارکت داشتن، یه تابلوی بسیار زیبا از نظر اخلاقی، از نظر انسانی ترسیم شده. و متاسفانه میگم ما یه همچه چیزی رو داریم، اون وقت چسبیدیم به فقط خودآزاری برای اینکه ثوابی بگیریم که حالا روز قیامت به شفاعت ما بیاد. این ارزش ها، یعنی امام حسین و یارانش رو به صورت واقعی نشون دادن، صرف نمی کنه برای حاکمان. یعنی در واقع با اون الگو وقتی که مردم وقت اونا رو نگاه میکنن، انتظاراتشون عوض میشه، ولی اینا رو میخوان در خدمت خودشون بگیرن، اونطوری که دلشون میخواد معرفی میکنن و ترجیح هم میدن، و همین آداب ظاهری و سفرانداختن و نمیدونم راه پیم کردن و نمیدونم همین چیزا که دیگه همه آشنا هستین دیگه. به نظر شما در کدام دوران تاریخی بهترین حکمرانی شیعه به نام امام علی نزدیک بوده، و بهترین آن و بدترین آنها کدام است؟ بالا هیچ کدوم ها معلوم به خاطر ندارم بگم کدوم دوره. یعنی امام حسینی حکومت اون چی که دنبالش بودن، شورای صاحب نظران جامعه و بیعت مردم یا حکومت مردم سالار، حاکمیت ملت، خب هیچ وقت نبوده دیگه در طول تاریخ ما، بنابراین هیچ شبیهی نداره. کدوم دوران شما شیعه رو میتونین بگین؟ حالا صفویه که همه دیگه روشنه برای همه، دوران قاجار که بسیاری از شعرهای ما هم، کاشانی شاعر معروف دوران قاجار، محتشم کاشانی، مالا اون دور است دیگه، همه مساجد هم شعرهای محتشم هست دیگه، چه ربطی به شیعه داره؟ من چیزی رو نمیبینم. بدترین هم باز ممکنه بگم یه مقایسه پیش بیاد که از کجا میدونین که مثلا کدوم دوره بدتره یا بهتره. به هر حال اون که مهم نیست کدوم بدترینن یا کمتر بده، مهم اینه که اصل و اساس چیز دیگه ای هستش. بله سال بعدی اگر بذارید. بله بله سال بعدی راجع به شفاعته که الان یادداشت میکنن که در اون مورد ببینم چی سوال کردن که خدمتتون عرض کنم. قبل از این که بله اصلا کلمه شفاعت، شف مقابل وتره، حالا تا سوال بیاد توضیحات کلی رو عرض میکنم. شف یعنی به هم پیوستن، شف یعنی به هم پیوستن، وتر یعنی کاهش. در واقع میگه من آیه قرآنه، من یشفع شفاعتن حسنتن، هر کسی که توی کار خوبی شفاعت بکنه، یکن لهو نصیبون منها، نصیبی خواهد داشت. یعنی شما توی جمعی میره میگه آیا آدم نیازمندی هستش که مشکل داره که خونشون نمیتونه بده، حالا امثال اینجور چیزا، خودتون پول نذاشتین ولی مطرح میکنید، یا پول جمع میکنن میدن. شما با اینکه خودتونم پول نذاشتین شفیع شدید، یکن لهو نصیبون منها. این شفاعته، یعنی پیوستن به جریان کار خیر یا پیوستن به جریان کار بد. پیوستن وتر یعنی کاهش در واقع. خب شفاعت یعنی به یه چیزی پیوستن، مثل او شدند. یه مثال دیگه بزنم، شما شنا یاد میگیرید، شنا شفع شما میشه، جزء وجودتون میاد. یه وقت سفر دریایی کردید، خدای نکرده کشتیتون قایقتون غرق شد، شنا به شفاعتتون میاد. یعنی اینی که در وجودتون هست کمک بهتون میکنه، خودتون رو نجات میدین. ما تو مدرسه، تو دانشگاه درسایی که میخونیم شفعمون میشه، در وجودمون میاد، به دردمون میخوره، کار پیدا میکنیم، شغل پیدا میکنیم، درآمد پیدا میکنیم. حالا شفاعت در مورد آدمای بزرگم هست، شفاعت امام حسین، یعنی تو دنیا شخصیت امام حسین، عمل کرده ایشون، فرمایشات ایشون در وجود تو بیاد، شفعت بشه، اون اخلاق رو پیدا کنی. خب مسلما به درد آدم میخوره. در نهج البلاغه میگه که قرآن شافع اون مشفع، قرآن بالاترین شفیعه، شفیعی است که شفاعتش حتما پذیرفته میشه. قرآن که حرف نمیزنه، یعنی کتاب خدا، کسی اگه با کتاب خدا شفع بشه، در وجودش باشه، این اصلا تردید نداره دیگه، یعنی 100% کلام مستقیم خداست. حالا کلمه‌های بشری یه درصدی ممکنه باشه. میگه نهو شافع اون مشفع و صادق اون مصدق، خیلی مفصل راجب شفاعت قرآنه. بنابراین شفاعت پیامبر، شفاعت بزرگان، امام علی، امام حسین، همه اینا اگر زاویه درست نگاه بکنیم، این شفاعت تو دنیا شکل میگیره. یعنی ما در زندگی دنیا خودمون رو شفع اونها کردیم، مثل اونها شدیم. شیعه یعنی پیرو، کسی پیرو اونها باشه، تو راه اونها بره. خب این شفاعت نتیجه خودشو داره. یه نوع شفاعته که کاملا منطقیه. عرض کردم شما با هر چیزیش، ورزش هم که میکنید، اون ورزش شفع شما میشه، نیرومند میشید، به کمکتون میاد نیرومندیتون، سلامت جسمتون تو دنیا. خداپرستی هم همینطوره، دینداری هم همینطوره. اگر با اونا شفع شید، این شفاعت درسته. ولی شفاعت دیگه اینه که نه، من فقط یه عشق میریزم و توی مجلس میریم و یه ولایت گل مولایی، ولی زندگی خودم میکنم، هیچ وقت هم مقابل ظلم قرار نمیگم، کاری هم ندارم که فلسفه ی قیام امام حسین چی بوده. من فقط دوست دارم که اشک آهی بریزم و سینه بزنم و زنجیر بزنم و نمیدونم سنج بزنم و گل بمالم به سرم و توی این مجالس برم و پلای امام حسین بخوریم و نمیدونم قیمه بخوریم و همه این چیزا که هست دیگه. این اصلا ربطی به زندگی امام حسین نداره. امام حسین که گریه از دنیا نرفتن که ما بخوام این کارا رو بکنیم. برای چی؟ برای اینکه روز قیامت او به شفاعت هم میاد، چون من گریه کردم و اشکی ریختم، اون به شفاعت من میاد. راه دوری نری. من در یک جلسه هست که تو خود امریکا، تو منطقه کالیفرنیا، اونم در گرونترین نقاط اینجا کنار ساحل، خونه های چندین میلیونی، یه خانواده خیلی مذهبی، ایشون دستمالایی که اشک ریخته بود اینا رو همه رو نگه داشته بود که من بعد از فوتم اینا رو در قبرم بذارید. دستمالای کلینکسی که گریه کرده بود، نیوپورت کوست که خیلی معروفه، خونه های چندین میلیونی، طبقات بسیار اشراف، ولی از نظر دینی همون سنتی های قدیم. یعنی این تصوره که مثل این که خدا نمیدونه، مدرک باید بیاره. اون کلینکسی که اشکایی که ریخته همه رو جمع کرده، اینا مدرک روز قیامت هم بشه، اینو همراه من تا کفنم بذارید. خب یکم این تصور دیگه، راه دورم نریم، لازم نیست تو ایران یا افغانستان یا جای دیگه باشه، در پیشرفته ترین مترقی ترین نقاط امریکا هنوزم هستن آدمایی که همین افکار رو دارن. یعنی بلند شدن آمدن تو یه جای دیگه، زندگی ها فوق العاده اشرافی، بهترین ماشین ها، بهترین خونه زندگی، ولی فکر همون فکر دروازه قزوین، دروازه دولاب تهرانه، جنوب شهر تهرانه. از نظر دینی، از نظر اندیشه و فکر رشد نکردن و خیالشون هم در واقع همینه، سراغ امام حسین فقط برای اینکه شفیع داشته باشیم ما کارمون رو انجام بدیم. بله آقای مجیدی یک سال گفتین شفاعت در صورتی که قرآن دیدم میفرماید ای پیامبر تو حتی نمیتونی شفاعت کنی، شفاعت نداریم. درست هست. الان نمیدونم کجا رو میگیم با گفته تو نمیتونی شفاعت کنی. شفاعت به این معنایی که عرض کردم که یک کسی زندگی خودشو کرده، تو روز قیامت بخوای بیا مثلا بگی نه اینو من میشناسم، تو بهش بره، چنین چیزی به اون معنا نیست. معنای شفاعت بد فهمیده شده، یعنی نمیشه منکر شد شفاعتو، نمیشه اونطوری که میگن قبول کرد، نمیشه منکر شد، برای اینکه یه واقعیته. خب همه فرشتگان هم در واقع شفع انسانن، میگه اون آیه معروف هم هستش که صلوات بر رسوله، آیه 53 مثل این که سوره احزابه آیه 36 میگه که خداوند هوالذی یصلی علیکم و ملائکته، و هم خداوند و هم همه فرشتگان در حال صلوات بر شمان. صلوات خدا چگونه است؟ یصلی علیکم علیکم لیخرجکم من الظلمات الی النور، شما را از انواع تاریکی های اخلاقی و نمیدونم حرص و حسد و کینه و بخل و فساد به نور شما را ببرن. این میشه شفاعت دیگه، یعنی کمک شما، یار و یاور شما. بنابراین شفاعت به معنایی که تو دنیا انجام بشه، با مثال فنشان ها رو خدمتون عرض کردم، تو دنیا شفاعت باید کسب بشه. این نیست که یه نفر دیگه من زندگی خودمو کردم میاد به داد من میرسه، خود انسان باید شفع یک ارزش هایی بشه. اگر بشه خب موثر مسلمن. شما مثل امام حسین زندگی کرده باشید، در راه حق مجاهدت کرده باشین، مردم آگاه کرده باشید، اینا شفع وجودتون شده، همون شخصیت رو پیدا کردید، متناسب با زمان خودتون، دیکتاتورهای زمان خودتون، از مردم دفاع کرده باشید، همون شخصیت رو پیدا کرد، همون که خب امر نسبی، البته هر کسی در حد وسع خودش میتونه این شفاعت رو تحقق ببخشه. اصلا این آیه قرآن عرض کردم میگه که هر کسی در هر کار خیری شفاعت کنه، همه در حال شفاعتیم، همه برای هم دیگه داریم شفاعت میکنیم. حالا یا شفاعت بده یا شفاعت بده، شفاعت بدم هست. و من یشفع شفاعتن سیئتن، پس توصیه ها و کمک های بدم میکنیم دیگه. خب دیگه تمام شد دیگه نی؟ بله این آخرین بود. و خب خیلی ممنون، متشکر. حالا انشاءالله هفته آینده اول محرم خواهد شد و شاید به هر حال متناسب با این مطلب یه مقداری بیشتر باز بکنیم و نکات دیگه ای رو خدمتتون عرض بکنم. خب موفق و معید باشید.